که هست در رابطه با نگهداری برای مریض ممکنه سوال پیش بیاد اینه که بعضی از روکش‌های ایمپلنت با چسب چسبونده میشه، بعضی روکش ایمپلنت با پیچ بسته میشه. اینکه چسب باشه یا پیچ باشه خیلی فرقی نمی‌کنه. کسایی که ایمپلنتاشون روکش‌های ایمپلنتشون با چسب، یادتون باشه که قاعده‌اش اینه که این چسب روکش ایمپلنت باید موقت بشه. بعضی از همکاری دندونپزشک میان چسب دائمی میزنن، ولی از نظر اصولی درست نیست، چون زیر یه سری پیچ و مهره است. اگر شما 5 سال بعد 10 سال بعد 2 سال دچار مشکل بشی، دیگه کسی اون روکشو نمیتونه در بیاره. ولی با چسب موقت ما این قابلیت رو داریم که راحت روکشو در بیاریم، هر کاری لازمه انجام بدیم، دوباره روکشتون رو بچسبونیم. اینو برای چی گفتم؟ چون خیلی موقع مراجعه میکنن مریضی که آی دکتر ما هی چسبمون مثلا یه سال یه بار میم عوض میکنیم، نمیشه یه کاری کن دیگه نیایم؟ این همون داستان است. میتونیم یه کاری کنیم دیگه نیایم، ولی پس فردا توش مشکل شدی کل هزینه‌ات باید تکرار بشه، دردسرت بیشتره. بنابراین مثل یه ماشینی که شما هر 5000 تا میری روغنش عوض میکنی یا چقدر میری بنزین میزنی، خب اینم نگهداری داری دیگه. تو همون فاز جرمگیری دومین بار تو سومین بار اگر چسب شل شد، لزوما هم تونتون شل نمیشه. اونایی که پیچ شوندن هم همینه، پیچشون شل میشه، باید برام پیچشون رو صفر بکنم. بنابراین سوال پیش میاد که این خوبه اون بده؟ نه، هیچ فرقی با هم نداره، همه اینا تو فاز نگهداری مطرحه. یه مریضی هستن تک ایمپلنت دارن، یه مریضی هستن چندین ایمپلنت تو دهانشونه. مخصوصا کسایی که چندین ایمپلنت تو دهانشونه خیلی مهمه که بهداشتشون رو بهتر رعایت بکنن. زیر این روکشا باید خوب تمیز بشه، با مسواک خالی تمیز نمیشه. یه سری وسایل هست به نام مسواک بین دندانی که این خیلی کمک میکنه، ولی راحت تر از اون، مخصوصا تو کسایی که تعداد روکشا زیاده، بعضیا کل دهانشون روکش ایمپلنته، بهتره دستگاه هست به نام واتر جت، با فشار آب اون زیر رو تمیز میکنه، جای مسواکو نمیگیره، مسواکو باید بزنن. بعد به جای اینکه دونه دونه بخوان نخ بکشن یا از اون مسواک ریز استفاده کنن، با واتر جت کاملا زیر روکششون رو شستشو بدن، که به صورت پورتابل همه جا دارن، میتونن تهیه بکنن. برای روکشای دندون هم استفاده میشه، ولی خب تو روکش ایمپلنت شاید استفادهش خیلی مرسوم تر باشه، که اینم باز یکی از مواردی که حتما باید بهش توجه بشه. سوال دیگه که ممکنه پیش بیاد اینه که ما دهانشویی بکنیم نکنیم؟ باز این دندون، مسواک و نخ دندون، یا حالا در مورد ایمپلنت مسواک و واتر جت یا مسواکای بین دندانی، الزامه. دهانشویی الزام نیست، اگر بکنین بهتره. چه دهانشویی؟ ساده ترنش سرم فیزیولوژی آب نمک رقیقه، چون در طولانی مدت باعث نمیشه روکشای دندون یا دندوناتون رنگ بگیره. اما دهانشویی عادی هم خواستین استفاده بکنین، حتما با آب رقیقش بکنین. یه نکته توی پرانتز، یه دهانشویی تو بازار هست به نام کلور هگزیدین. این دهانشویی درمانیه، یعنی اصلا برای استفاده روزمره نیست، صرفا به تجویز پزشک بگیرینش و مدت زمان مصرفش هم بیش از یک هفته نباید باشه، وگرنه رنگ میده و اذیتتون میکنه. این موردهای کلیه که شما حتما باید در نظر بگیرید. و توی پرانتز، هر درمانی دارید، هر وقت احساس درد، احساس خونریزی، ترشح، تورم یا ناخوشی، حالا هر جوری اسمشو بذارید، داشتین، حتما پشت گوش نندازین و حتما مراجعه بکنین به پزشکی که براتون کار کرده، چون اگه ولش بکنین این بیماری ممکنه باشه و پیشروی بکنه و ایمپلنتتون از حالت قابل نگهداری ببره تو فاز غیر قابل نگهداری.
این هم یک موضوع بسیار قابل اهمیتی بود که امیدوارم مراقب سلامت دندون‌های خودتون باشید. ساعت 10:04 است. نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام. موسیقی منو میبره به جای جای ایران جان، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب. مگر نه اینکه اینجا نبض وطنه، و مگر نه اینکه ما همه عاشق ایران عزیزمون هستیم. عشق به وطن یعنی حس مسئولیت و تعلق. این قطعه موسیقی ما رو بود کردستان، کردستان تباری های عزیز و دوست داشتنی که عاشق وطنن. این کار ناخودآگاه با هر قطعه موسیقی به یه جای ایران سفر میکنی و این یعنی مسئولیت و تعهد، این یعنی دوست داشتن، این یعنی جای جای ایران عزیز منه. جانبز وطنه و دوست داری برای وطنت، برای هموطنت بهترین اتفاقات رخ بده و حتی کوچکترین سهم خودت رو برای آبادانیش بگذاری. این حس تعلق چقدر زیباست. عشق به وطن یعنی سربلندی در جهان، اینکه بدونیم کجایی هستیم، ریشمون توی خاک پاک همین سرزمینه و یه حس سربلندی خاص که نگم برات. این عشق یعنی نفس وطن توی نگاه دیگران هم موج میزنه و هر کدوم ما به عنوان نماینده فرهنگ و تاریخ این سرزمین لحظه ها رو انعکاس میدیم به جان و جهان. چی بهتر از شوق در کنار هم بودن؟ همین که شما کنار ما هستید و نبض وطن رو میشنوید و این یعنی گرمای انسانی و چه لذتی بالاتر از این که در کنار آدم هایی باشیم که ما رو دوست دارن و دوستشون داریم. این شوق در کنار هم بودن مثل یک شعله گرمه که توی سرمای روزگار دل هممون رو گرم میکنه.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. میشه از هر کسی پرسی تو وجوده همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، تویی از تبار خوشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، تویی از تبار خوشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، تویی از تبار خوشید
خب لذت بردید از شنیدن این ترانه زیبا. امیدوارم که توی این روز شاد ولادت با سعادت لحظه ها به کام هممون شیرین باشه. بله، روز میلاد خجسته که امام هادی علیه السلامه. برنامه نبض وطن رو میشنوید، گروه بهداشت تندرستی رادیو سلامت و شوق در کنار هم بودن یعنی یک انرژی مضاعف از هم دیگه دریافت کردن و خدا رو شکر که با هم هستیم. انگار انرژی مضاعفی با حضور شما میگیره این برنامه و هر کدوم ما یه جورایی یه بخشی از بار این یکی رو به دوش میکشیم و با هم قوی میشیم و این هم افزایی چقدر بی نظیره. از پیامک آقای مرادی، گفتن با هم بودن در نبض وطن یعنی ساختن آینده. واقعا همینجوره جناب مرادی، شوق در کنار هم بودن یعنی ساختن خاطرات ماندگار، لحظه هایی که عزیزانمون پشت سر میگذاریم تکرار نمیشه و چقدر زیباست. همراهی با لحظه ها و بودن در کنار عزیزان تبدیل میشه به یک خاطره دلنگیز و نشاط آفر. خاطرات زندگیمون سرشار از همین روزهاست، همین شوق در کنار هم بودن ها. همه اینها زمینه برای خلق یک لحظه ماندگاره، لحظه که ثبت میشه، میمونه و گاهی اوقات میشه غرور یک سرزمین و غرور ملی ایرانیان. بله، در دهه امامت و ولایت هم که به سر میبریم، این دهه فرصتی برای یادآوری عهدیه که بستیم، یه پیوند آسمانی بین هدایت الهی و امامت انسان کامل. این دوران فرصتی برای دل سپردن به مسئولیت هایی که در قبال اون قراره که آینده رو روشن‌تر بسازیم، در مسیر درست زندگی حرکت کنیم. باید از خودمون به بهترین وجه ممکن نشونی بگذاریم، نشونی که پایندگی، بالندگی و سربلندی ایران رو به جهان و جهانیان نشون میده و این یعنی نبض زندگی ما در ایران میتپه. امامت و ولایت دهه‌ای بسیار دوست داشتنی و دلچسب، از عید قربان تا عید قدیر قم، و پایبندی مردم ما به ولایت مداری، پایبندی به امام امتشون و روزهایی که همه درسه، همه درس اخلاق و بندگیه. و در این ایام با مرور سیر و اندیشه ائمه معصومین علیهم السلام درس بندگی و اخلاص رو با هم مرور و تجربه میکنیم. سیره و روش در دهه امامت و ولایت تکرار میشه تا بیاموزیم که کلاس درس ما از جنس عشق و معرفته. دهه امامت و ولایت دورانی برای الگوبرداری از نور حقیقت، تابش عشق و رسیدن به بندگی خاص پرور. بله دوست خوب من، نورهای هدایتگری هستن که مسیر رو به سوی کمال روشن میکنن. در دهه امامت و ولایت این بهانه رو پیدا میکنیم تا با اقتدا به این نورها زندگی رو روشن کنیم. ممنون که شنونده نبض وطن هستید. همراهی شما مایه افتخاره که نصیب ما شده و امیدوارم همواره عاشق وطن باشید که وطن ریشه مشترک برای همه ماست. ساعت 10:15 نوبت رسید به بخش پایانی گفتگوی پزشکی ما با کارشناس محترم جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، دکترای روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب دکتر مقدم نیا سلام، روزتون خوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم قربانی بزرگوار و تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. منظور از عزت نفس چی آقای دکتر؟
ببینید، عزت نفس یعنی نگاه ما به ارزشمندی خودمون. یعنی وقتی با خودمون تنهاییم تو ذهنمون چه حسی نسبت به خودمون داریم، توی خودگویی هایی که داریم به خودمون چیا میگیم، آیا خودمون رو فردی ارزشمند میدونیم یا مدام خودتنهایی داریم. خیلی وقتا افراد عزت نفس رو با اعتماد به نفس اشتباه میدونم. اعتماد به نفس یعنی من باور دارم که میتونم کاری رو انجام بدم، مثلا رانندگی کنم یا توی یک جلسه صحبت بکنم. اما عزت نفس یک لایه عمیق‌تره و به این سوال پاسخ میده که آیا من صرف نظر از موفقیت‌ها، شکست‌ها یا کارهایی که میتونم انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم خودم رو ارزشمند میدونم یا
بله. فردی که جناب دکتر مقدمی دارای عزت نفسه معمولا چه رفتارهایی رو با توجه به توضیحات شما از خودش بروز میده؟
بله، عموماً این افراد نسخه اصیلی از خودشون رو ارائه میدن، یعنی خودشون هست که برداشت دیگران و عموماً نیازی ندارن مدام برای جلب رضایت دیگران نقش بازی بکنن. اگرم اشتباهی بکنن خودشون رو به صورت کامل زیر سوال نمیبرن، میگن که خب اشتباه کردیم، آزمون و خطا جزئی از زندگیه، ولی این اشتباه کل شخصیت من رو تعریف نمیکنه. عموماً هم این افراد نه خودشون رو خیلی بالاتر از دیگران میبینن، چون ممکنه گاهی وقتا با خودشیفتگی اشتباه گرفته بشه، معمولا خودشون رو بالاتر از دیگران نمیبینن، نه پایین تر از دیگران. از موفقیت دیگران هم ناراحت نمیشن و احساس نمیکنن که با موفقیت یک نفر ارزش اونا کمتر شده. تو رابطه هاشون هم خیلی راحت یه جاهایی که منطقی هست نمیگن و اجازه نمیدن که دیگران به حقوق یا احساساتشون بخوان بهترم میدن.
خیلی متشکرم. جناب دکتر مقدم نیا، چه عواملی معمولا باعث میشه، حالا عوامل درونی بیرونی، که بالا و پایین رفتن عزت نفس در فرد به وجود بیاد؟
ببینید، عموما بخش مهمی از عزت نفس از کودکی شکل میگیره. مثلا وقتی کودکی مدام تحقیر میشه، مقایسه میشه یا سرزنش میشه، آروم آروم این پیام رو از سمت والدینش دریافت میکنه که من به اندازه کافی خوب نیستم. در مقابل وقتی بچه ها احساس کنن دوست داشتنی هستن، پذیرفتنی هستن و ارزشمند، پایه های عزت نفسشون آروم آروم از همون دوران کودکی شکل میگیره. البته عزت نفس فقط مربوط به دوران کودکی نیست، تو بزرگسالی هم اتفاقاتی مثل شکست های شغلی، مشکلات عاطفی، مقایسه خودمون با دیگران و حتی خودگویی هایی که خودمون داریم میتونه روی عزت نفسمون تاثیر مثبت یا منفی بذاره.
خیلی متشکرم جناب دکتر مقدم نیا. من اشاره داشته باشم خدمت دوستان عزیز که با کدام بزرگوار صحبت میکنیم. در بخش روانشناسی ارتباط زنده ما با موضوع عزت نفس چیست برقرار با آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا که ایشون دکترای روانشناسی بالینی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه. سوال ما شنونده محترم میرسه به اینجا که به عنوان یک صفت نیکو خوب شناخته میشه جناب دکتر مقدم نیا این عزت نفس، حالا چه راهکارهایی برای بالا بردنش یا تقویتش جناب علی پیشنهاد میدید؟
ببین، اولین قدم اینه که نسبت به خودمون یک مقدار شفقت داشته باشیم. بعض وقتا نسبت به خودمون خیلی بیرحم میشیم، و دچار کمالگرایی منفی میشیم. قرار نیست همیشه کامل باشیم، هیچ انسانی کامل نیست، بالاخره از کدوممون یک سری نقاط ضعفی داریم. بنابراین بپذیریم که ما مجموعه ای از نقاط قوت و نقاط ضعف هستیم. دومی که موفقیت های کوچیک روزانه خودمون رو ببینیم. خیلی وقتا فقط به چیزهایی که نداریم توجه میکنیم و دستاوردهای خودمون رو فراموش میکنیم. خیلی وقتا میگم که به درمانجوها بیان یک لیستی از دستاوردهایی که حالا تو یک سال اخیر یا چند سال اخیر داشتن رو تهیه بکنن. راهکار دیگه هم اینه که کمتر خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم.
بحث دیروزمون قیاس.
بله، دیروز راجع به صحبت شد. و همینطور خب حالا علاوه بر این موارد که بیشتر درونیه، یاد گرفتن مهارت‌های جدید، داشتن هدف‌های قابل دسترس و خب خیلی منطقی و ارتباط با افراد حمایتگر میتونه به تقویت عزت نفس ما کمک کنه.
آقای دکتر، خیلی وقتا مشاهده میشه دیگه در زندگی های ما که سرکوب میشه خوبی ها، زیبایی ها و قابلیت های فردی ما. حالا یک زن در فضای خانوادگی به عنوان مادر یا همسر، یا حتی یک مرد و به قولی اشاره جنابالی بچه هامون رو میاییم سرکوب میکنیم، تحقیر میکنیم، محک میزنیم یا مثلا تهدید میشن حتی. ولی شما بفرمایید، خود فرد میگید کمک میکنید دیگه، وقتی مراجعین پیش شما میان به عنوان برای مشاوره کمک میکنید بهشون. الان شنونده عزیز میخواد از شما بیاموزه یا من نوعی فرشته قربانی یاد بگیرم چه کنم که این عزت نفس من حتی وقتی در قبال دیگران مورد حجم قرار میگیره آسیب نبینه، ضمن اینکه آقای دکتر با دیده شدن قابلیت ها میتونم به خودم کمک کنم. من خیلی خوب حرف میزنم، خیلی خوب مینویسم، خوب گوش میکنم، دنیا رو قشنگ میبینم، من باب مثال نقاش خوبی هستم، طراح خوبی هستم، سعی میکنم آدم خوبی باشم، همه اینها میتونه اثر بگذاره. پرحرفی کردم، ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم. کاملا درسته. ببینیم، یعنی ما میگیم در این قاعده کلی عزت نفس یک بعد درونی داره که همونجور که شما فرمودید مربوط میشه به خب بالاخره اون خودگویی هایی که داریم، باورهایی که نسبت به خودمون داریم، و حالا یک بعد بیرونی داره که مربوط میشه به بازخوردهایی که از دیگران به دست پیدا میکنیم یا مهارت هایی که کسب میکنیم در طول زندگی. ولی نتایج پژوهش نشون دادن که اون بعد درونی مهمتره. باز یکی از ابعاد درونی بحث خودشفقتیه. من از شنوندگان عزیز میخوام که این کلید واژه رو توی اینترنت یا توی حال کتاب ها جستجو بکنن. تکنیک های بسیار خوبی داریم برای اینکه افراد بتونن به خودشفقتی برسن. اون خودشفقتی پایه به وجود اومدن عزت نفسه، یعنی یک لایه عمیق‌تر از عزت نفس میشه خودشفقتی. حتما این کلید واژه رو حالا انشاءالله بعدها برن جستجو بکنن و در موردش مطالعه بکنن.
خیلی متشکرم جناب دکتر. آخرین سوال، البته اشاره داشتید جناب علی به دوران کودکی بچه‌ها، چه کنیم که این ویژگی تقویت پیدا کنه؟
بله، خب ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که پدر مادر باید انجام بدن اینه که کودک رو فقط به خاطر محبت تشویق نکنن. کودک باید احساس کنه، حتی مثلا اگر نمره کاملی نگرفت یا در کار شکست خورد، باز هم دوست داشتنی و ارزشمنده. موضوع دیگه اینه که بهتره به کودکان فرصت تصمیم گیری بدیم، محدودیت های کوچیک متناسب با سنشون به اونا بسپاریم و اجازه بدیم بعضی از اشتباهات رو تجربه بکنن و از اونا یاد بگیرن که احساس نکنن یه شکست کوچیک تو زندگی مساویه با از بین رفتن کل شخصیت و عزت نفسشون. نکته بسیار مهم دیگه اینه که کودکان رو با هم یه مقایسه نکنیم. جملاتی مثل این که ببین خواهرت چقدر بهتره یا مثلا پسر خالت از تو موفق‌تره، شاید در نگاه اول پدر مادر حالا با دلسوزی و برای بالا بردن انگیزه بچه‌ها بخوان این کارو انجام بدن، ولی به شدت عزت نفس بچه ها رو در آینده شکننده میکنه و میتونه آسیب جدی.
متشکرم.
اگر این نکات رعایت بشه من فکر میکنم میتونه نکات تربیتی خوبی برای بالا بردن عزت نفس.
از راه حل های جناب عالی بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم تا یه فرصت دیگه. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا. نبض وطن. مهمونی کیلومتری قدیر رو فراموش نکنید. 14 خرداد پنج شنبه از تهران ساعت 15 تا 20. اینجا گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. ایرانی جان، ایران جانم، تو را به تمام کوچه‌های سبز بهار می سپارم. زیر سایه درختانش تنفس کن، تمام هوای مهربانی را، شعرهای باغ را مثل باران از بر کن. بدرود. رادیو سلامت.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی.